بالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا قرآنا نور البالي يغمر داري بر أماني في إيماني نجم سماها شمس هدانا سر هوانا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي با نام و یاد خدا و ان شاء الله برای خدا عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان خوب و همراهان گرامی برادران بزرگوارم خواهران خوبم هر جایی که هستید ان شاء الله که طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه حق قرار گرفته باشه روزداری هاتون قبول باشه عباداتتون قبول باشه هر کدوم از شما اگر هر آیه ای از قرآن کریم رو تلاوت کردید انشاءالله که مورد قبول قرار گرفته باشه با همه اون جایگاهی که برای به خصوص تلاوت قرآن در ماهی که بهار قرآن هست گفته شده و به هر حال همه ما هم دوست داریم که در این حال و هوای خاصی که بهار قرآن هست انس بیشتری با قرآن داشته باشیم. انشاءالله این انسمون این ارتباط روحی که با قرآن در این ماه هر کدوم از ماها پیدا میکنیم حتی اگر فرصت کنیم که مقدار اندکی از آیات قرآن رو بخونیم که آرزو میکنم البته اینطور نباشه و فرصت داشته باشیم که ختم قرآن رو با تدبر بتونیم انجام بدیم انشاءالله اون آیاتی که میخوریم انقدر انس و علاقه و این رابطه روحی ما رو با قرآن کریم که معجزه الهی پروردگار هست و در آخرین به هر حال معجزه است که برای آخرین نبی خودش قرار داده این ارتباط روحی ما برقرار بمونه بعد از ماه مبارک رمضان و فراموش نکنیم که قرآن درس زندگی رو داره به ما میده قرآن نیامده که فقط اون رو در ماه مبارک رمضان بخونیم آمده که زندگیمون رو بر اساس اون تنظیم کنیم و بر اساس آنچه که فرامین الهی در این کتاب عظیم هست بتونیم ان شاء الله راه سعادت رو پیدا کنیم با برنامه قرآن و خانواده در خدمت شما بینندگان خوبمون هستیم راههای ارتباطیمون 301203 سامانه پیام کوتاهمون هست و از طریق شبکه‌های اجتماعی هم میتونید با شماره 0938768004 با ما در ارتباط باشید خواهش میکنم همین ابتدای برنامه که حتما پیرامون مباحثمون برای ما سوالاتتون رو ارسال بکنید یقین دارم که شما سوالات متعددی دارید در مورد نحوه انس و ارتباط دادن خانواده‌تون با قرآن نحوه استفاده از آیات قرآن در زمینه‌های گوناگون زندگیتون اما به هر حال این برنامه ان شاء الله قرار هست که اگر خدا کمکمون کنه بعد از ماه مبارک هم تداوم داشته باشه بنابراین فرصت زیاد داریم که مباحث مختلف بپردازیم و خیلی خوب هست که بتونیم مباحث رو طبقه بندی شده تقدیمتون بکنیم البته سوالات شما هم اگر طبقه بندی شده برای ما ارسال بشه خیلی میتونه کمک کنه به پربار شدن و پویایی بیشتر این برنامه به اتفاق استاد بزرگوارمون سرکار خانم دکتر الاسفند در خدمتتون هستین استاد بزرگواری که استاد حوزه و دانشگاه هستن و عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده استاد عرض سلام خدمت شما خوش آمدید
بسم الله الرحمن الرحیم بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم این برنامه و شبکه ولایت
خیلی ممنونم استاد از اینکه در برنامه‌مون حضور دارید ان شاءالله که بتونیم این برنامه هم مثل برنامه قبل از صحبت‌های خوبتون به نفع اصلا استفاده کنیم خب استاد ما برنامه قبل اگر بینندگان خوبمون هم کنار ما بوده باشن و ما خوب همراهی کرده باشن در مورد سری از محورهایی که به هر حال مربوط می‌شد به خانواده و به هر حال آیات قرآن صحبت کردیم شما بعضی از این موارد رو بهش اشاره فرمودید بعضی از اون چیزهایی که به هر حال در حقیقت یک اصلاح نگرشی صورت گرفته بود مثل اصلاح نگرش نسبت به جایگاه زن بحث ازدواج ساختا و روابط درونی خانواده اینها مباحثی بود که ما فرصت کردیم هفته قبل بهش بپردازیم اما یه سری از مفاهیم کلی رو هم شما اشاره فرمودید که در قرآن کریم وجود داره و به حال این مفاهیم کریم جهتگیری روابط خانواده رو داره نشون میده اگه موافق باشید ما بیشتر در مورد این مفاهیم کلی صحبت بکنیم و یه مقدار بازترش بکنیم و ببینیم اصلا مفهوم منظور قرآن از این مفاهیم چیه وقتی که اینها رو به کار میبره
من یه اشاره در برنامه قبل به دسته از مفاهیمی که در قرآن در لابلای آیات مربوطه به خانواده و حالا مسائل مختلفش بود داشتم که اون مفاهیم در واقع جهتگیری کلی اسلام عزیز رو نسبت به امر خانواده نشون میده مفاهیم مثل عدالت، مثل مشاوره، مثل احسان، مثل معروف، مثل معاشرت نیکو و از این قبیل ببینید ما در کشورهای اسلامی عمدتاً با یک مشکلی مواجهیم که به خاطر اسلام زیبنده ما نیست. این مشکل هر جایی هست و یکی از مسائلی که تقریباً دنیا شاید میشه گفت نزدیک به 150 سال بسیج شده که اون مشکل رو کم بکنه، حالا اینکه چقدر موفق بوده یا نبوده الان محل بحث من نیست، همین فشارها و ستمهای تاریخی مثلا بر عهده زن هست یا نگرش‌های غلط درباره خانواده بوده. این مسئله در کشورهای اسلامی باید در الگوی اسلامی و قرآنی دنبال می‌شد و ما در واقع با فاصله‌ای که از خود قرآن گرفتیم و از تحولی که پیغمبر اکرم می‌خواست درباره خانواده ایجاد کنه مشکلاتمون اگر هست تا الان هست. بنابراین این حالا یه جورایی مایه ننگ ما شده که گزارشی برسد به بیگانگان و به کسانی که اجنبی از تفکر اسلامی هستند، دنبال بهانه‌ای برای فشار روی اسلام و مسلمانان هستند، گزارشی برسه که نشون بده خانواده مسلمان در شرایط مطلوبی به سر نمیبره، یا مثلا آمار طلاق در فلان کشور مسلمان بالاست، یا خشونت خانگی بالاست، یا مسائل از این قبیل. قرآن یک جهتگیری متفاوتی رو با این مسائل شروع کرد. گرچه قرآن کریم کتاب حقوقی نیست و قرار خداوند هم این نبوده که همه قوانین مربوط به همه چیز از زندگی انسان رو از جمله روابط خانوادگی در اونجا بیاره، اما یه بخشی از آیات خودش رو به این اختصاص داده که حالا الان بحث ما فعلا. بعد اون قوانین رو و اون دستورالعمل ها رو در یک چهارچوبی از این مقوله ها که اسم بردم و الان توضیحشون میدم قرار داده که در واقع میشه گفت روح اون احکام و قوانین این مفاهیمه. یعنی اون قوانین آمدن که یک نظم حقوقی ایجاد کنن، اما نظم حقوقی یک نظم خشکه دیگه، غیر منعطفه. ما داریم درباره خانواده صحبت میکنیم که خانواده شامل یه دسته از پیوندها میشه، این پیوندهای خونی، پدری، مادری، همسری، روابطی که خب در حوزه اجتماعی اینا نیست. مثلا در حوزه اجتماعی فلانی معلم است، قاضی است، استاد، کارگر، کارمند، یه هر شخصی میتونه باشه. ولی این عناوین اجتماعی وقتی میان در داخل تبدیل میشن به همین عناوین، آره، پدر، مادر، همسر، فرزند، خواهر، برادر. و قطعا اینم یک سازمان داره، یعنی خانواده هم یک ارگانه، یک سازمانه، ولی یک سازمان متفاوته. این تفاوتش رو خداوند با چی فهمونده به ما؟ با همین مقوله ها، که این مقوله ها روابط خانوادگی رو میخواد ببره توی یک فضای خیلی تلطیف شده، خیلی اخلاقی تر، خیلی عادلانه تر. یکی از این واژه ها خب واژه عدالته،
این که همه به دنبالشه.
بله، عدالت حالا به چه معناست اینو الان بحث ما نیست. فرض کنیم فعلا و اجمالا یعنی رعایت حقوق. حالا نمیخوام بگم معنای عدالت دقیقا اینه، چون بحث و مسئله زیاد درش هست. ولی خداوند بارها و بارها در قرآن در واقع این مطلب رو تأکید کرده که خدا ظالم نیست.
بله.
و خدا طرفدار عدله و مردم رو دعوت کرده چند جا به عدالت. یکی از اونجاها همین روابط خانوادگی. ببینید وقتی حقوق مزاحمت میکنه با هم، مثلا تو بحث تعدد زوجات که حق دو همسر مثلا مطرح فرض کنید، اونجا خداوند فوراً دستور میده به عدالت.
درست.
اونجایی که خانواده در مزنه ستم قرار میگیره، شما اگر آیاتو، حالا ما فرصت نداریم آیاتو بذاریم کنار هم، تتمه همه این آیات ترساندن و پرهیز دادن از عواقب این ستمگری و ستمکاریست. مثلا در فرض فرمایید آیات مربوط به طلاق، وقتی که قوانین رو خداوند بیان میکنه پشت سرش فعلا میفرماید که ذالک حدود الله. اینا حدودن، اینا مثل مرز زندگی، مرز انسانیتن. فلا تعتدوها، از این مرزها تعدی نکنید، این طرف اون طرف نرید. وقتی که بحث راجع به طلاق مثلا که حالا یک مردی همسرش رو میخواد طلاق بده، فوراً حقوق زن مثلا گوشزد میشه. بعد میفرمایند از خدا بترسید برای اینکه نخواهی که این حقوق زن رو مثلا تأمین بکنید و پرداخت بکنید. و از این قبیل موارد زیاد. یا یه جایی که قرآن اون برتری حقوقی یک مرد رو بیان میکنه، فوراً پشت سرش میفرماید دست بالای دست هست، خداوند دستش بالای دست های شماست. یعنی از موقعیت قدرت یا برتری حقوقی مثلا احیانا نباید شما استفاده کنید برای ستمگر. این یک نظم حقوقیه. یک جا برتری حقوقی با مرد است، یک جا با زن است، یک جا به نفع فرزندان، یک جا به نفع کلیت خانواده است. کسی که در یک موقعیت دست بالاتر رو داره در این نظم حقوقی حتما در مزنه ستمه. لذا این یادآوری بحث عدالت به نظرم یکی از این بحث‌های خیلی خیلی مهمه. یکی از مفاهیمی که در قرآن هست خب بحث مشورته، که حالا چند جا قرآن بحث مشورت رو مطرح کرده در حوزه اجتماعی هم، یعنی اداره کردن مشورت میخواهد، خب تصمیم گیری مشورت میخواد. لذا مثلا به امرا و حاکمان گفتن شما مشورت کنید، چون مشورت تعدیل میکنه، قدرت رو تعدیل میکنه، موازنه قدرت ایجاد میکنه. کسانی که میخوان تصمیم بگیرن گفتن مشورت کنین. چرا؟ به خاطر که خب تصمیم میگیره، ممکنه این تصمیم خیلی تاوان داشته باشه، ممکنه جرائمی دنبالش بده، اشتباهاتی انسان بکنه، ممکنه که انسان گاهی وقتا برزر تصمیم غلط راهش بی بازگشت باشه. ولذا وقتی انسان مشورت میکنه در واقع توان عقلانی بعد دیگران رو به خودش اضافه بالا میبره و توان مندی عقلی دیگران رو به خودش زمینه میکنه، ضریب خطا فرمشو میاد پایین. ما مثلا توی بحث خانواده داریم اینا، این آیاتی که من الان عمدتا عرض کردم در از آیه 228 سوره بقره شروع میشن. این آیه ها آیات خیلی جالبی و جذابی هم هستن در رابطه با بحث خانواده. اونجا تصریح میکنه مثلا یک بحثی رو که خودش نظم حقوقی بیان میکنه که بچه یک حقی بر والدینش داره و اون حق شیر خوردن است. بعد قرآن میفرماید که خب پدر و مادران هستن که فرزندانشون رو شیر میدن، یک اولویتی دارن برای شیر دادن. و برای کسی که بخواد 2 سال کامل شیر بده خب این کار انجام میده، اما پشت سر شمان و این اگر که اراده کنن، این اراده فسالن بخوان بچهشون از شیر بگیرن، بعد از ترازی و تشاور، یعنی پدر و مادر با هم مشورت کنن و هر 2 نفر راضی باشن. چون حالا چه روی قصه داره دیگه، در زمانی که مادر مشغول فرزنده، این وسط حق همسر هست، حق بچه هست، حق خود مادر هست، این حقوق با هم ممکنه متزاحم بشود. والدین با هم مشورت کنن، با هم تصمیم بگیرن به غبطه بچه، به سلامت و مصلحت بچه، مثلا حالا بخوان زودتر بچهشون از شیر بگیرن. ببین مسئله از شیر گرفتن بچه به نظر میسه خیلی بحث روتین و معمولیه، اما قرآن سفارش میکنه چون پای حقوق در میانه، مشورت کنین، تصمیم بگیرین. و این ازش ما حالا شایدم کار ندارم حالا به مباحث فقهیش، ولی به قول معروف به قیاس اولویت ما میگیم وقتی همچین مسئلهی والدین با هم مشورت میکنن و راضی میکنن همدیگر رو و تصمیم به قول معروف طرفینی در رابطه میگیرن، خب همه مسائل زندگی میتونه از این الگو تبع، چون مشورت اصولا یک امر عقلانیه. خب این بحث مشورت. یکی دیگه از مفاهیمی که خیلی من فکر میکنم مهمه مفهوم احسانه.
بس خواهی میکنم خواهیم دکتر، این بحث مشورتی که شما مثال آیه قرآنیش هم برای زدید، مثلا تو همین بحث از شیر گرفتن یک کودک، ما در حقیقت چون جایگاه حقوقی سه به حال محور مختلفی که اون بچه است، یه حقی داره، حق شیر هست، به حال بعد استفاده کنه برای رشدش هست، یکی حق همسره و یکی حق مادر، به خاطر هر مجموعه این سه حق هست که خداوند این بحث مشورت رو تو این قضیه گذاشته. ما چه آیه ای داریم احیانا تشریح کرده باشه که حتما تو این قضیه، حالا چون مثال زدید به خاطر چیز دیگه ای،
اصلا تو این آیه حقوق پدر رو و حقوق فرزند رو اینها رو متذکر میشه. و به هر حال بچه ها مخصوصا در اون زمان به قول معروف شیره به شیره می شدن و فاصله زمانی کوتاهی بین بچه دار شدن ها بود و
فشار زیادی هم به مادر فشار... هم وارد
شده. طبیعتاً به خاطر این مسئله، این یکی از مسئله های اون زمانه هم بوده. ولی به هر طریق میخوام بگم یک الگوی خیلی عقلانی و منطقی توی این قصه وجود داره که حالا در این خصوص به خاطر این مسئله یه خورده تقلیص شده و جدیتر مثلا مطرح شده.
همونطور که شما فهمیدید بحثی که ما خانم‌ها معمولا برامون امر بدیهی هست، انقدر حتی ما آیه قرآنی داریم که تو این زمینه مشورت کنیم، پس تو موارد بعد هم بحث مشورت جایگاه خودشو داره.
مفهوم دیگه که خیلی قابل توجهه بحث واژه معروفه که به کار برده، حالا خیلی ها در این زمینه الحمدلله کتاب نوشتن، بینندگان محترم مستحضر باشن که کتاب ها و مقالات زیادی راجع به بحث معروف در روابط خانوادگی آمده. 12 بار کلمه معروف در رابطه با آیات خانوادگی و مسائل خانوادگی به کار رفته و این نشون میده که ساخت و بافت خانواده ساخت و بافت متفاوت. انسان ها همیشه وظیفه دارن که بر اساس اصول انسانی شناخته شده عرف های درست رفتارشون رو تنظیم کنن توی روابط خودشون با دیگران، حالا در حوزه اجتماعی یا در حوزه خانوادگی. ولی تأکیدش در رابطه با مسائل خانوادگی نشون میده که واقعا در رابطه با خانواده سوگیری هست، جهتگیری هست، یعنی قرار هست که ما واقعا رفتارمون رفتار انسان باشه. بخشی از این کلمات معروف اصلا در خلال آیات طلاق آمدن که حالا میشه اشاره کرد، یعنی درست جایی که نقطه آسیب زندگی ها هست اونجا بحث معروف هم. معروف ترجمه کردن، توضیح دادن، مثلا علامه طباطبایی فرمایند اون رفتار پسندیده و شناخته شده که منطبق با اصول فطری انسانه، اینو میگیم معروف. یعنی روابط باید بر اساس یک روابط نیکو در واقع شکل بگیر، نه فقط در بحث مشکلات و مسائل پیش آمده برای خانواده باید از جاده درست و عرف خارج نشیم، بلکه اصلا خانواده‌ای که سر پا هست، مثلا خانواده بهنجار، یک خانواده‌ای که دارن زندگیشون رو میکنن، دستور آمده که معاشرت معاشرت به معروف باشه. و اتفاقا شاید به این دلیل که زنها تا قبل از ظهور اسلام بالاخره مثل یک شیء کم ارزش دست به دست می شدن و توی خانواده نه قدرت تصمیم گیری داشتن، نه تأثیر گذار بودن، نه منشأ اثرهای خوب بودن، مثل کسی که باید یه سری خدمات رو ارائه کنه و کار دیگری ازش بر نمیاد. لذا قرآن کریم خطاب به مردانشون این فرمایش رو دارن که عاشروهن بالمعروف، یعنی معاشرتاتون معاشرت انسانی باشه، معاشرت های شناخته شده و بر اساس روابط صحیح انسانی شکل بگیره. ببینید اینجا گاهی وقتا مثلا معروف و معنا کردن به این که اون چی که بر شما لازم است رو انجام بدید. یعنی مثلا فرض فرمایید یک مردی میخواد همسرش رو فرض کنید طلاق بده، زندگیشون به آخر خط رسیده و خب معروفش اینه که اگه خودش میخواد این کار، کلن در اسلام و از نظر اسلام هر کسی این کاشانه رو به هم میزنه با تاوانش اون پس بده. مرد اگر همسرش رو میخواد طلاق بده با حقوق همسرش رو بده. دادن حق و حقوق اینو معنا کردن اونجایی که قرآن میفرماید صرحوهن بالمعروف یا طلاقشون بدید راحتشون کنید از روی معروف، یعنی این که خب حقوقشون رو ببینید. دلیل نداره که قانون رو دور بزنیم، دلیل نداره که افراد رو به سطوح بیارید تا مثلا خودشون درخواست طلاق بدن. معروف شما میخواد طلاق بدی، قاعده شما تاوانشو پس بدی. کما که مثلا در طلاق خلع که زن خواهان جداییه، خب زن تاوان پس میده، مثلا مهریهش رو میبخشه. در مورد مرد هم همینطور. خب وقتی که این قصه اتفاق میفته شما این کار رو انجام بدید. اما باز قرآن به این اکتفا نمیکنه. میفرماید فراتر از معروف هم هست. شما یک زمانی با هم پیوند داشتید، یک زمانی به هم تعهد داشتید، قول خوشبخت کردن هم دیگر رو به هم دیگه داده بودید و اصلا بهتر از معروف عمل کنید، تصریح به احسان کنید. احسان یعنی دیگه نهایت خوشرفتاری. یک کسی ممکنه که حقوق یه نفر رو بده اذیتش هم بکنه ولی حق حقوقشو بده. ممکنه حق حقوقشو بده و او حق حقوق میدونه که برای اون کافی نیست، مثلا فرض کنید مهریه خیلی کمی بسته و میدونه کافی نیست، نمیدونم، اونجا بحث از تسریع به احسانه، یعنی فراتر از معروف شما نیکوکار باشی. ما مثلا در تاریخ زندگی اهل بیت داریم این روایت رو، اتفاقا مرحوم صاحب جواهر در جواهر هم ذکر کردن در بحث طلاق و احکام طلاق. شروع فرمان یه وقتی که حضرت امام مجتبی علیه السلام یکی از همسرانشون رو ناچار شدن طلاق بدن، یک هدیه‌ای به اون زن دادن که خب مبلغ قابل توجه، در حالی که خب مهریه‌اش رو هم داده بودن و حقوق شرعیش رو داده بودن. اون زن تعجب میکنه و میدونه که در حق امام تازه خطا هم کرده، بدی هم کرده. امام فرمودن که این اون زن پرسید این چیست؟ امام فرمودن هدیه ای از یک دوست قدیمی، این تعبیر مثلا حضرت، که اون معروف، یعنی در واقع اون همون متعت و طلاقه که در قرآن هم آمده، یعنی اون چیزی که اضافه بر مهریه در واقع مردان. من میدونم که الان اصلا روابط ما همش از جاده اعتدال خارجه، خیلی ها ممکنه به خاطر همون مهریه های نجومی الان در زندان باشن و خیلی هم عصبانی بشن، شاید از این حرف
خیلی هم مهریه های اندک رو به قول شما دور زدن، از همون هم چشم پوشی کردن و یه جوری خلاصه نتونست زن به حق و حقوق شرعیش برسه.
ما متاسفانه در رابطه با استیفای حق در مجاری و محاکم حقوقی، هر کسی که ستمگره، که همونم اتفاقا دلیل به هم خوردن اون آشیانه هست، همون شخص همیشه بلد قانون دور بزنه، چه مرد باشه چه زن، همون شخص ظلمشو تا پایان ادامه میده. ولی واقعا این ربطی به سازوکار قانونی نداره. سازوکار حقوقی و فقهی ما یه سازوکاریست که دنبال این هست که افراد حتی امکان حقشون استیفا بشه. ولی اصلا من میخوام بگم خیلی فراتر از این، خیلی بالاتر از این باید نهاد خانواده رو دید و قرآن کریم داره خیلی بالاتر از اون میبینه و امر به احسان میکنه و اینها یعنی خانواده احسان.
یعنی این استیفای حق میتونه با معروف صورت بگیره، همراه با احسان هم باشه، حقش رو داره میگیره اما با آزار و اذیت نیست، حق شخص رو داره میپردازه اما آزار و اذیت نکنه اون رو، کمش نذاره، اون حق رو درست بپردازه. یعنی یک رفتار انسانی واقعا داشته باشه. یعنی همون چیزی امیرالمومنین میفرماید، اون چیزی برای خودت میپسندی برای دیگران بپسند. اگر دوست داره که کسی دورش بزنه اون وقت خب طبیعتاً اون هم همون راه رو بعد بره.
مثلا ما در بحث هزانت فرزندان که اینقدر بحث چالشی رو، من نکته رو میگم بعد شما اگر
سوالی،
خب خیلی الان یعنی محل دعوا هستن بچه ها در مواردی که خانواده دچار مشکل طلاق میشن، مثلا بر اساس همین تعالیمه که شهید ثانی در کتاب شریف مسالک الافهام یه جمله‌ای دارن، سفارش فقیهانه است از فقیهی که مسئله اجتماعی رو درک میکنه. ایشون فرمود خب ببینید در واقع دو نفر اختلاف دارن، زن و شوهر، به هر دلیل میخوان با هم زندگی کنن، با اون پیوند یه پیوند سببیه، یعنی بر اساس یک قرارداد شرعی پدید آمده و بر اساس یک قرارداد شرعی فسخ میشه و تمام میشه. ولی اون بچه هایی که دنیا اومدن توی این پیوند، قراردادشون با والدینشون سببی نیست، قراردادی نیست. هیچ وقت هیچ پدر یا مادری نمیتونه نفی نسب از خودش بکنه و بگیم بچه من نیست، به قراردادی که الان بستین دیگه نیست. نه میتواند خودش شخصا این کارو بکنه و نه میشود. خب پس بنابراین طلاق باید کمترین ترکشش برسه به بچه ها. بذار مثلا اونجا حالا بچه‌ها طبق قانون هزانت یه مدتی پیش مادرن، یه مدتی پیش پدرن تا بتونن خودشون تصمیم بگیرن. تعبیر شهید ثانی در مسالک اینه، ایشون فرمان وقتی که بچه نزد یکی از دو والده، مراقب باشه که حتما در هفته به دیگری سر مثلا زمینه فراهم بشه که بچه‌ها والد دیگر را ببینن، با او سر کنن، به خصوص مادر، تصریح میکنن ایشون، به خصوص مادر. و بعدم میفرمایند که حتی اگر مادر مریض باشه که بیشتر باید، یا یک والد مریض باشه باید بیشتر مراقبت کنن بچه‌ها به این مادر یا والد بیمار مثلا رسیدگی کنن. و این کتاب شهید مال خیلی وقت میشه، این مسائل برگرفته از قرآن هم که مال 1400 سال میشه، برگرفته از سنت هم مال 1400 سال میشه. ولی الان مثلا یه نفر، یه خانم، یه آقای ایرانی میرن کشورهای خارجی برمیگردن، یا کسانی که از بینندگان ما در کشورهای دیگه هستن شادی برنامه رو ببینن، میگن اوه چقدر کشورهای دیگه قوانین طلاقشون عالیه آسونه. و بچه‌ها نه اصلا در رابطه بچه‌ها میگن همیشه مصلحت بچه خیلی مهمه و بچه حق داره اون یکی رو ببینه از دو والدش رو، و اینو خیلی حل کردن تو فرهنگ اجتماعیشون. خب من میخوام بگم که ما اشتباه کردیم که حل نکردیم،
ما اشتباه رفتیم راهو،
راهو ما اشتباه رفتیم، ما زودتر اینو فهمیدیم، یعنی فهمیدیم چون از مخزن غیب الهی این مطلب گفته شده و مشخص بوده. ولی ما بچه ها رو گاهی وقتا میکنیم بچه المصالحه اختلافات خودمون،
ابزاری برای سرکوب کردن دیگری و مهار دیگری.
بله، حالا به هر حال اینا مفاهیمی نیست که من فکر میکنم خیلی مهم بودن ما بهشون بپردازیم.
خیلی ممنون استاد، اگر اجازه بفرمایید یه سر به اتاق فرمان بزنیم، یه بخش خیلی خیلی کوتاه رو ببینیم و برگردیم و بحثمون رو انشالله ادامه بدیم.
خير محبوب عرفتك أنت تغذيني ترغبني مناجاتي تقربني وتدنيني تعلمني وتلهمني وترشدني وتهديني تصاحبني بأسفاري وأحضاري وتكفيني أيادي لطفك المعهود يا مولاي تحويني وجودي معدم لولا وصال منك يبقيني
ممنون از اینکه همچنان کنارمون هستید و بیننده برنامه قرآن و خانواده هستید از شبکه جهانی ولایت. ما امشب داریم در مورد یه سری از مفاهیم صحبت می‌کنیم که شاید در قرآن خیلی کلی بهش اشاره شده، ولی وقتی باز می‌کنیم ببینیم که این مفاهیم اتفاقا خیلی کاربردیان در زندگیمون، و اصلا اگر اصل و پایه زندگیمون رو با همین مفاهیم بنا بکنیم و با همین روالی که دستور و امر قرآنمون هست هم پیش بریم، خیلی از مسائل حل میشه. نیازی هم نداریم به خیلی از مباحث حقوقی سنگینی که برامون قانون تعیین میکنه و خودمون رو توی پیچ و تاب‌های سخت بعضی از مسیرهایی بندازیم که واقعا سر از ناکجا آباد در میاره. خیلی هم آسونه، همون چیزی هست که در حقیقت ما انتظار داریم دیگران در رفتار با ما اون رو از خودشون بروز بدن، اینکه با ما انسانی رفتار بکنن، با احسان رفتار بکنن، عدالت برامون قائل بشن. وقتی اگر قرار هست در موقعیتی قرار بگیریم ظلم نشه در حقمون، هیچ کدوم از ما مایل نیستیم بهمون ظلم بشه، پس چرا خودمون برای دیگران رعایتش نکنیم؟ هیچ کس دوست نداره باهاش رفتار غیر انسانی بشه، چرا پس با دیگران این رفتار رو داشته باشیم؟ اینو تمام دستوراتی هستن که در قرآن اومده و ما غافلیم از اینها. خیلی از ماها، این که میگم ما، عذرخواهی میکنم یه وقت بینندگانمون تصور نشه که منظورم تمام ما انسان هست، نه، خیلی از ماها واقعا غافل هستیم و این باعث میشه که زندگیمون یه جاهای گره‌های کوری توش وارد میشه که هزاران نفر هم وقت اهل این هستن که بیان با یک دخالتی گاهی اوقات متاسفانه گره رو بدتر بکنن. استاد، این مفاهیم که شما فرمودید، مواردی مثل همون عدالت، رفتار به معروف، احسان، حالا با معاشرت نیکو داشتن، این خب واقعا مفاهیمی هستن که همونطور که خود شما فهمید واقعا کمک کننده هستن تو مباحث حقوقی خانواده. اما یه چیزی که وجود داره اینه که اصلا این مفاهیم در رابطه با ساختار حقوقی خانواده چه تأثیری میتونه اصلا داشته باشه؟ حالا مثلا مثل بحث مدیریت یه مثاله.
ببینید این سوال از این جهت به نظرم میرسه مهمه که در واقع میخواد نشون بده اون حرفی که همیشه میزنیم که نظام حقوقی اسلام یک نظام آمیخته از حقوق و اخلاق، قانون و اخلاق. 100% سعادت و خوشبختی صرفاً و صرفاً بر اساس و با کمک قوانین به وجود نمیاد. قوانینی که ذاتاً عرض کردیم هم میشه دورشون زد، هم میشه نادیدشون گرفت. دو خصوص توی این خانواده که با قول معروف یک فضا و عرصه خصوصیه و قانون بالاخره کمتر رصد میکنه. کسی اگر توی خیابون بزنه تو گوشه یه نفر، همون لحظه ممکنه ده‌ها شاهد داشته باشه. ولی توی خانواده واقعا میشه اون رو به عنوان یک عرصه خصوصی حساس‌تر دونست که اونچنان تحت رصد قانون نیست. به همین دلیل طرحی که حالا اسلام براش میده واقعا یک طرحی است که افراد برای آن باید تربیت بشوند. اون تر همین آمیزه اخلاق و حقوقه. باید افراد تربیت بشون. یعنی من الان پسر من، دختر من، پسر و دختر شما، پسر و دختری که در خانه های مسلمان هستن، بالقوه پدران و مادران آیندن، همسران آیندن، الان باید تربیت بشن با اخلاق و متواضع و مردم دار و دلسوز و شفیق بار بیان، عادل بار بیان، اهل مشورت بار بیان، اهل حس‌های خوب نیکوکاری بار بیان و اهل رعایت قانون و حقوق دیگران بار بیان. ببینید ما خب به خطا فکر میکنیم اگر الان یک بگیر و ببند حقوقی انجام دادیم همه مشکلات خانواده های ما حل میشه. بگیر و ببند قانونی مال کجاست؟ مال وقتی که افراد تحت توی شرایط ریسک قرار میگیرن. بله مثلا اگر اینا کارشون به دادگاه کشید، اگر مثلا خانواده دچار ضرب و شتم شد، مثلا میگن آقا برید پزشکی قانونی ثبتش کنیم بر روز مبادا، مثلا اگر که دچار آسیب شد، اگر ترک انفاق درش رخ داد و فشارهای متعددی که تازه قانون رصد کنه، اون وقت قانون میاد مداخلات میکنه و پیگیری‌های حقوقی میکنه با اون محدودیت‌های فراوانش. خب ما بنابراین تضمین نمیشه خوشبختی ما توی این شرایط. خوشبختی نسبی یعنی این که من در اکثر مواقع زندگیم راضی باشم، احساس رضایتمندی داشته باشم از این زندگی، از اینکه این آقا همسرم، از اینکه این خانوم همسرم، از اینکه مثلا توی این خانواده من با اون فرزند دارم زندگی میکنم، نسبی احساس رضایت کنم، بیشتر موقعها راضی باشم و خوشحال باشم. خب این اتفاق کجا میفته؟ ببین من یه مثال عادی بزنم. ما تو فضای اجتماعی کی احساس رضایت میکنیم؟ وقتی برای هم ایثار میکنیم، وقتی حق هم رو رعایت میکنیم، خب مردم احساس رضایت میکنن، امنیت و آرامش میچشن. تو خانواده این مسئله خیلی جدی تره. لذا اون دسته ای از مسائل که من گفتم، بله، آمدن به کمک ساختارهای حقوقی، هم ساختارهای حقوق رو تلطیف کردن، هم این که در واقع روح بخشیدن به اون ساختار. من مثال میزنم برای شما. ببینید آیه قرآن بعد تصریح میکنه رجال و قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و منفع. و ساختار خانواده از نظر اسلامی یک ساختار عمودیه، یعنی ریاستی، مسئولیتی، مدیریتیه. یعنی یک تصمیم گیر وجود داره برای شرایط خاص که حالا دست به قول معروف اون جزئیاتش توی فقه آمده، من نمیخوام الان واردش بشم. این که چقدر مردان تصمیم گیری میکنن، آیا تو اون تصمیم گیری زنان میتونن مداخله کنن، نمیخوام بکنن، از نظر حقوقی یه بحثای روشنی داره. خب که الان بحثاش خیلی مبسوطه. مثلا خب مرد میگه زن میگیره و میگه بریم توی این خونه، ممکنه مثلا خانم شرط کنه که نه، مثلا از اول بگه که من بگم بریم تو کدوم خونه، یا مثلا من بگم کدوم شهر. اگر مردش بپذیره، خواهم بگم یعنی امکان تعدیل اینا هست. اصلا من بحثم حقوقی نیست واقعا توی جد. یه قانون اسلام داره و یه قانون هم منافع خودشو داره. یعنی خانواده‌ای که در اون خانواده مرد به عنوان نقطه اقتدار جوان مردانه تصمیم میگیره، اتفاقا خانواده سرپاییه. ببین خانواده هایی که اصطلاحاً میگن درشون اون پاتریارکی یا هایرارکی یعنی پدر سالاری یا مرد سالاری هست، یه آسیبایی دارن، ولی الزاماً خانواده هایی که مادر سالاره هم بیمشکل نیستن، اونا هم خیلی مشکلات جدی دارن. خانواده‌ای که توش به قول معروف یه جور آنارشی و هرج و مرج و بی‌مدیریتیه، اونم خیلی مشکلاتش از هر دو گروه بیشتره. ولی به هر حال تو طرح اسلامی اینه، وقتی قدرت در دست این نفر قرار میگیره، عرض کردم همیشه اسلام ابزاری رو برای تعدیل این قدرت آورده. اصلا از بحث خانواده خارج شیم، روایت امیرالمومنین علیه السلام هست که می‌فرماید یکی از قشنگترین چیزها و اخلاقیات العف عند القدره، وقتی قدرت داری اهل عف و گذشت باشی. یکی از عبارات حضرت اینه که عفش و ظلم ظلم و ضعیف. اونی که توی موقعیت پایین دستی قرار میگیره، بدترین ستم اینه که به اون ظلم کنی، مثلا به بچه ستم کنی، به همسرت، به زنت ستم کنی، به کارگرت ستم کنی. اینا همه نشون میده کسی که توی اون اقتدار قرار میگیره، یکی از آسیب‌های اقتدار زورگویی هست. نه فقط فکر کنید برای مردها، هر کس، یه خانومی نسبت فرزندان خودش زورمندتره دیگه، موزش اقتداره، ممکنه زور بگه. یک نفر چه مرد چه زن ریاست یک اداره ای رو داره، اقتدار، اون شهوت قدرت ممکنه فرد رو به عنوان یک مجرای نفوذ شیطان
به مدار عدالت خارج کنه.
لذا خیلی صفا این که مثلا به رئیس جامعه گفتن مشورت کن، این که به رئیس جامعه گفتن تو خدومی به جای این که رئیس باشی، بدون که باید در خدمت افراد باشی، و همه اینا همش برای اینه که این فضای اقتدار رو مهار کنن. توی خانواده هم مسئله همینه. ببینید مثلا مرد بر اساس این ضرورت‌ها خانواده بدون مدیر نمی‌شود.
درسته.
و مرد اسباب این مدیریت رو خداوند بالقوه در اختیارش گذاشته و بالفعل این به امر تربیتیه که چه کسی مدیر خوبی است، واقعا بخش زیادیش تربیتیه و پسران باید برای این مدیریت خوب آماده بشن. منتها پشت سر این مسئله چقدر ما برنامه‌های اخلاقی داریم که بعضی از این برنامه‌های اخلاقی ببینید آمده توی فقه ما. شما مثلا اگر تحریر الوسیله حضرت امام رو باز بفرمایید، تحریر الوسیله حضرت امام همون جایی که اینها رو بحث می‌کنه، بعد فرمان از حقوق زن بر شوهر اینه که صورت ترش نکنه، من هی با بد اخلاقی نه، یا طلبکار نیست که از این خانم،
مدیر خانواده،
آره.
طلبکار نیست،
طلبکار نیست، الله یقبه بچه، بچهشو ترش نکنه، ترش روی نکنه. این که اگر زن اشتباه کرد عذرخواهی کرد، فوراً بپذیره، آقا هزار بار اشتباه کرده، خب شما کسی که میبخشد همیشه مقربتر میشه، تربیت بیشتر میشه، بزرگتر میشه. مثل این که خود مادرها و پدرها همیشه بچه هاشونو میبخشن، بخشش که تمامی نداره، فرموده که ببخشه او رو. حالا ببینید میگه رو ترش نکنه، چه برسد به این که بزند،
یه صداشو بالا ببره.
یعنی میخوام بگم بله اقتداره و اسلام طرفدار این اقتداره. امیرالمومنین فرمایم که در نامه 31 هست به حضرت امام مجتبی که عشیره تو و خانواده تو، تو رو در حال اقتدار ببینن، این برای خودشون هم بهتره تا در حال، نه اینکه ببینن هی داری مثلا تازیانه دستت گرفتی از این طرف خونه میری اون طرف خونه، نه، یعنی اینکه اصلا اینکه تو موجود ضعیف، پدر ضعیف، همسر ضعیفی نباشی، قابل اتکا باشی، همیشه بدونن که یک پشتگرمی هست. البته امر و نهی داره این اقتدار، باید دیگران گردن گذار باشن، دیگران کمک میکنن به این که مثلا مردی که مرتب همسرش رو تحقیر کنه، معلومه خودش داره زمینه اقتدار میشکنه و آسیباش برمیگرده به خود این مادری و والدگری خود این مادر. الان بحثم اونو نیست، میخوام بگم که در کنار این که اون ساختار حقوقی هست، اما به کمک اینها آمده و اینو تلطیف کرده. فرموده بله مرد وظیفه انفاق داره بر خانواده، اینو باید مخارج خانواده رو تامین
کنه،
مخارجی که تأمین میکنه یه حد و حدود گذاشتن، چون قرار نیست که مردها هم تا ریال آخر ثروتشون رو خرج همسر کنن.
هرچه گفتن بگن چشم، بله خاطر اینکه من برای وظیفه نفقه
دارم. کما اینکه زنها هم حاضر نیستن خودشون این کار رو انجام بدن و اگر مردها ازشون توقع داشته باشن ظلمه. ببینید ولی گفتن یه حدودی داره. حدودش هم چیه؟ اکثر فقها معمولا فرمودن طبق متعارف. یعنی متعارف این خانم در این شأن خانوادگی با توجه به شرایط مرد مثلا چی هست؟ یعنی تا اونجا که وسعش اجازه میده رعایت شئون زن رو بکنه، خوراکش پوشاکش فلان. پشت سر همین مسئله که مثلا در طرح وسیله از امام هست تو بحث نفقه همسر اینا رو که بیان میکنم، بعد فوراً فرمان البته مستحب است. خانه که تهیه میکنه، خورد و خوراکی که تهیه میکنه، لباسی که تهیه میکنه بهتر باشد از آنی که در خانه پدرش داشت. ببینید موظف نمیکنه ها،
اگه میتونه ولی خوبه این کارام رو انجام بده.
این من میخوام بگم این اصلا یک کلن دیالوگ دیگریه، یک چارچوب دیگریه برای زندگی های ما. این خیلی فرق میکنه با حرفی که میزنن اگه زن مثلا اعتراض کرد میگن مگه تو خونه بابا چی میخوردی یا چی میپوشیدی. بله زن باید توقعی از اون برم به زن هم سفارش هست که زن کم توقع، زن مثلا چنین و چنان، فصالهات و قانتاتون حافظاتون، اینها توی قرآن کریم اینا مثلا من چون بحثم بحث ساختار حقوقی دارم عرض میکنم. ببینید توی این ساختار حقوقی که وجود داره در نتیجه این احسانه نیکوکاری است. زن هم همینطوره. آقا بر زن چی واجبه؟ بر زن در عرصه خانوادگی تمکین در مسائل زناشویی واجبه. استیزان از همسرش که بدون راضیه برای خروج از منزل لازمه. بچه ها رو چقدر تر خوش کنه واجب شرعی نیست. نمیدونم کارهای خانه رو بکنه واجب شرعی نیست، ولی ما بگیم واجب شرعی نیست خدافظ، خب خانواده احساس رضایت نمی کنه.
خب نفعه مقابل آقا هم میگه من حد و حدود نفقت رو دادم، ما بقیش خدافظ.
این سفارش های اخلاقی میره. مثلا فرض کنید به زن فرمودن که شما یک لیوان آب، یک جرعه آب بنوشانی به همسر خودت به اندازه اینقدر ثواب داری. اگر کاسه و بشقاب تو خانه جا به جا میکنی اینقدر ثواب داری. یعنی میخوام بگم از تنگنای تکالیف و حقوقی خارج کرده خانواده رو. خانواده باید درش افراد سرزنده زندگی کنن، از با هم بودن لذت ببرن.
یعنی خدماتی که به هم دیگه ارائه میدن احساس نکنن اجبار در اونها وجود داره، احساس بکنن با همدلیه، در مقابل اون هم یک اجری دارن. یعنی اگر مرد داره در مقابل همسرش کاری رو انجام میده، خانم هم متقابلا داره به نحوی جبران میکنه، منزل رو آراسته میکنه، به فرزندان میرسه، احساس نکنه من مجبورم، اگر این کارو نکنم مثلا دیگه همسرم به من توجه نمیکنه، یا مرد بگه به اجبار باید من نفقهشو تامین کنم وگرنه این اتفاق نمیفته تو زندگیم. اگر قرار باشه حس اجبار باشه اون حس خوشبختی وجود نداره.
بله ببینید قرآن مهر زده روی خانواده اسلامی. فرض جعل البته نه فقط خانواده اسلامی، بین زن و شوهر. فرض جعل بینکم مودتا و رحمه. یعنی یک عشق، یارا به قول معروف اون رومانس لا و اون عشق رمانتیکه و اون عشقیه که بین زن و شوهر از اولین لحظه آشنایی جرقه میخوره. و یه مقوله دیگری هم هست که از جنس اون عشق نیست، اسمش رحمته. یعنی اون شفقت دلسوزیه، ولو اینکه مثلا ممکنه مثلا خانم بیماره، آقا بیماره، گاهی وقتا فلجه، گاهی وقتا در شرایط سخت مالیه، ولی اونجایی که اینا به همدیگه از یک جنس دیگری محبت می‌ورزن و حرمت می‌گذارن،
توجه می‌کنن
به همدیگه، به نیازهای همدیگه توجه می‌کنن، حرمت همدیگر نگه دارن، اونم هست. یعنی اینقدر که این مسئله محبت توی خانواده در اسلام زو ابعاده و همه ابعادش هم بیان شده و هر بعدش هم به درد یه گوشه از زندگی میخوره، گمان نمی‌کنم توی اندیشه های دیگر وجود داشته باشه.
بسیار استاد اگه اجازه بفرمایید، من خیلی دلم میخواد با توجه به اینکه دیروز دهم ماه مبارک رمضان بود و مصادف بود با روز رحلت شهادت کنه ام المؤمنین خانم خدیجه کبری سلام الله علیها، حالا که ما داریم از قرآن درس زندگی یاد میگیریم، قراره که زندگیمون رو قرآنی بکنیم، مفاهیم قرآن رو بیایم تو زندگیمون پیاده بکنیم، یه مقدار نگاه بکنیم ببینیم ما شخصیت‌های بزرگ اسلامیمون که در دین اسلام داشتن زندگی می‌کردن، از زندگی شایسته و خوبی هم داشتن، مثل خانم حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها، ما چطور می‌تونیم از زندگی اینها، حالا اگر الگوسازی دیگه، به هر حال قرآن رو که وقتی ما نگاه می‌کنیم بعد یه مثال‌هایی داشته باشیم، بگیم این زندگی زندگی قرآنی بوده، نمونه‌اش اینه، شدنیه. ما از زندگی ام المؤمنین ام الائمه خدیجه کبری سلام الله علیها چطور می‌تونیم الان تو زندگی برای زندگی خودمون بهره برداری بکنیم؟
من چقدر فرصت دارم؟
فکر میکنم حدودا 5-6 دقیقه استاد.
خب اولا تسلیت میگم شعر رحلت حضرت خدیجه کبری که همه ما مدیون این بانوی بزرگ و استثنایی هستیم، و بعد حالا حرف خیلی زیاده، من خیلی خلاصه عرض میکنم. حضرت خدیجه سلام الله علیها دو بخش داره زندگیشون، یک بخش اون بخش قبل از بعثته، یک بخش بخش بعد از بعثته. ببینید حضرت خدیجه دو آدمه در واقع، به نوعی دو لایه زندگی داره. ما با دو خدیجه و دو هویت از حضرت خدیجه مواجهیم، ولی یک چیزی در هر دو هویت حفظ شده. حضرت خدیجه خوب تربیت شده، بانوست، رفیق، همراه. ببینید ما وقتی داریم درباره خانواده صحبت میکنیم، فقط یک شراکت جنسی نیست، فقط یک شراکت منزلی نیست. به قول علامه طباطبایی فرمان خانواده شراکت منزلی نیست. خانواده و زن و شوهر که میشن در واقع یه روح در دو پیکر، باید ظرفیت تربیتی و اخلاقی برای این به هم پیوستگی رو داشته باشن. این خیلی مهمه. یعنی من به عنوان یه مادر که دارم الان بچه تربیت میکنم، تمام اون چیزهایی که اون رو مستعد یک پیوند خوب میکنه از نظر اخلاقی و پایه های اخلاقی، یعنی اون مهربانیه، اون دلسوزیه، اون حسن ظنه، اون گشاده دستیه، حالا در مورد پسران، در مورد دختران، هر کدوم به یک است، این رو هم باید در رو بپرورونم. حضرت خدیجه با پیغمبر اکرم که ازدواج میکنن، گرچه خیلی زیاد به هر حال چون محل توجه دیگران به اون معنایی که بعد از اسلام قرار گرفت قرار نگرفته بود، ولی یک خانواده خیلی همدل رو گزارش میده که حالا نقل ها مختلفه، من خیلی تخصصم تاریخ نیست که بگم حالا در مورد حالا فرزندانی که نسبت دادن به حضرت خدیجه قصه چی، حالا من وارد مقوله نمیشم، ولی فرض کنیم او اتفاق درست بوده باشه، تو زمان جاهلیت پیامبر اکرم اگر مثلا حالا فرزندان حضرت خدیجه بودن، مثلا فرزندی بوده یا نبوده، فرض کنیم این بمان یه مال اسطوره که در تاریخ نقل شده، میان از ایشون نظر میخوان. خب اینکه حضرت خدیجه یک انسانی است در زندگی پیامبر که میخوام بگم هم عرض و هم تراز با پیغمبر، هم قد میبینه رسول الله او را. بحث مدیریت و ساختار خانواده و اینکه یه ساختار مثلا مردگرا بوده که موج میزده توی جامعه عربی جاهلی اون روز، ولی شما میبینید خانه پیغمبر خانه‌ای که حضرت خدیجه هم قد پیامبره، از این نظر کار به اون شخصیت متعالی رسول الله ندارم سر و تراله، ولی این خیلی مهمه و شما میبینید این چیزیه که تو جاذبیت رفتارش و حسن خلقش پیغمبر اکرم قرار گرفته، حضرت خدیجه ببخشید قرار گرفته، یعنی این چیزیه که حضرت خدیجه رو جذب پیغمبر کرده. خدیجه ثروتمند، خدیجه اشراف و اعیان جذب مثلا این خلق این پیغمبر میشه و خودشو فدا میکنه. بعد از اسلام یه حس دیگری حضرت خدیجه داره پیامبر، غیر از اینکه حالا قصهش رو همه میدونن که تا ریال آخر که خدیجه اعیان و اشراف میشود خاک نشینش و علی طالب، و این خیلی حرفه، خیلی رنجه،
بانوی که عادت به اون سختی ها نداشته به خاطر نوع زندگیش که بی نیاز بوده، حالا خودش همراه میشه با پیامبر برای تحمل
برای این سختی ها. و مهمتر از هر چیز ببینید مسئله پولم نیست، مسئله تحقیر اجتماعیه، مسئله بایکوت اجتماعی و تنها شدن و انزواه،
که شدن ازش
مثلا همه باید بار میافتن به بارگاه او، الان مثلا چه میشه، اینا خیلی مهمه، مثلا توی جامعه های خیلی طبقاتی اینا خیلی مهمترن. ولی شما میبینید که اینجا اصلا حضرت خدیجه یک رسالت دیگه پیدا میکنه، واقعا اگر کسی بگوید بانوی مقدس اسلام حسن و برج و باروی حفاظت از پیغمبره. من فقط این نکته رو عرض میکنم که یک روزی که پیغمبر اکرم دیر کردن منزل و خیلی حضرت خدیجه ناراحت شدن، امیرالمومنین که نوجوانی بودن بهش گفتن بریم دنبال رسول الله بگردیم، حتما جایی مونده. بعد متوجه شدن که حضرت پنهان شده بودن از بس که دنبال حضرت میگشتن که او را آسیب بزنن. یک روایت خیلی مفصله که من در کتاب زنان در سیره پیامبر فارسی اون رو نوشتم، اینقدر که این روایت قشنگی که وقتی که تو کوچه ها داره میگرده دنبال پیغمبر با عشق حضرت خدیجه خطاب میکنه، حالا من همه کلماتش یادم نیست که عربیش رو، که یا ربی الانام، ای بهار مردمان، ای مصطفای من، ای مرتضای من، ای مصطفای خدا، ای مرتضای خدا، و اینجوری تعابیر رو به کار میبره و دنبال پیغمبر خدا داره میگرده با عشق. و وقتی پیدا میکنن، کمک میکنن، مخفیان پیغمبر رو میارن داخل و روایت میگه اینا دنبال این سه بزرگوار بودن. وقتی آمدن و خدیجه دیگه در رو بست، خیلی به اونها اولا حرف زد و اینها، بعدا سنگ بارون میکردن، عبای پشمینه پیغمبر رو گرفتن، خودشون رو سپر کردن عبا رو جلوی پیامبر که این سنگ ها به وجود مقدس رسول الله نخوره. اینا خیلی حرفه. ما الان نیاز داریم به این الگوهای ایثارگرانه. انقدر من و تو حق من و حق تو کردیم که دعواها بالا گرفته در خانواده ها و اون مزه عشقهای مقدس گاهی وقتا از ذائقه های ما فراموش شده.
خیلی ممنونم استاد از این که امشب حضور پیدا کرد. انشاءالله که همه ما بتونیم قرآن رو در زندگیمون پیاده بکنیم. خیلی ممنون هم هستم از همه شما بینندگان خوبی که کنارمون بوده، با همون همراهی کردی. سپاسگزارم از بینندگانی که برامون پیام فرستادن. من عذرخواهی میکنم اگر پیام ها رو نمیتونیم بخونیم، من قول رو میدم بهتون که حتما این پیام ها رو دسته‌بندی میکنیم، شاید اصلا بتونیم برنامه‌ای رو اختصاص بدیم به پاسخ دادن به پیام هاتون که پیام های شما هم به هر حال بی جواب نمونه. خیلی باز هم سپاسگزارم از طرف خودم و همه همکارانم در استدیو و اتاق فرمان. و اجازه بدید فراتر بگیم، از طرف همه اونهایی که برای ما پیام میفرستن و التماس دعا میگن، التماس دعا میگم به همه شما بینندگان خوبی که در بهترین ماه خدا میهمان خدایی هستید که بهترین میزبانه و از همه ما هر آنچه که میخواییم رو در این ماه اگر خودمون به سراغش بریم میپذیره، حتی ما بنده های گناهکارش رو درهای رحمتش رو باز کرده برای اینکه ماها بریم و بخشیده بشیم. ممنونم استاد از حضورتون در این برنامه، به اتفاق استاد بزرگوارم سرکار خانم دکتر الاسفند و همه همکاران پرتلاشم در استدیو و اتاق فرمان. همه شما بینندگان خوبمون رو با این دعا به خدا میسپارم. اللهم اجل ولیک الفرج و العافیت و النصر به حق یاسین و القرآن الحکیم. در پناه خدا باشید.
اللهم صل على